بسم الله الرحمن الرحیم. آیه‌های معتبر نهاد جلد 6 مکاسب صفحه 150. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بحثمون در احکام اختیار رسید به این مسئله اصلش که آیا تصرف غیر ذل خیار جائزه در زمان خیار یا نه. اقوالی رو مطرح کردیم، مرحوم شیخ فرمودن کلمات بعضی از علما مستعربه. خلاصه باید بریم ادله رو بررسی بکنیم. 4 قول نقل شده بود دیگه، بعضی قائل به من بودن مطلقا، بعضی قائل به جواز بودن مطلقا، تفسیراتی هم بود که بعضی گفته بودن عتق جائزه بقیه تصرفات جائز نیست، یا بعضی گفته بودن تصرفات تکوینیه جائز نیست اما تصرفات اعتباریه جائزه. این تفسیرات مرحوم شیخ نپذیرفتن که حالا از ادله مشخص میشه چرا. سلام علیکم. اما قول به من دلیلشون فقط یک استدلال بود که مرحوم شیخ مطرح کردن، اونم این که خیار تعلق گرفته به عقل، درسته، مستقیماً به عین نخورده اما عقل هم متعلق به عینه، پس خیار با یک واسطه تعلق گرفته به این عینه، حقیه که برای ذل خیار نسبت به این عینه وجود داره، نسل نازکی بینشون هست که هر وقت این عینه رو برگردونه به ملک خودش، یعنی خیار. مقدمه دوم کبرا، اگه بیاد غیر ذل خیار تصرف بکنه، تصرفی در این عین که مانع استرداد عینه، اون حده رو، اون نفنازوکه رو زیر پا گذاشته، تضییعش کرده و اینم جایز نیست تر دیگه حده دیگران. این استدلالشون بود. مرحوم شیخ این استدلال رو نپذیرفتن. حالا اون معیده و شاهده ها اینام که داشتن، مرحوم شیخ نپذیرفتن این استدلال رو. دارتونی چرا نپذیرفتن؟ قول به من
اونا میگفتن که
چیز
حکم تکلیفی رو
نمیتونستیم برداشت کنیم از رسانم. ادله خیار، ادله خیار رو نگاه میکنی، یه فقط این چیه، قدرت بر فسخ معامله، این حکم وضعی قدرت بر فسخ معامله داره و اطلاقش هم با اون توضیحی که دادیم نسبت به زمان وجود این و تلف این، این هم قبول کردیم این حکم وضعی چه در فرد وجود این چه در فرد تلف این هست. اگه این باقی بود خودش رو استرداد میکنه، اگه طلب شده بود بدلش رو استرداد میکنه. اما راجع به این که حالا اون عینی که وجود داره رو تکلیفاً شما آیا جائزه برات که درش تصرف کنی غیر ذل خیار یا برش ممنوعی که راجع به هیچ کدومش حرفی نداره، راجع به حکم تکلیفی ساکته، لسان نداره، ظهور نداره، بیش از این عدد ذل خیار در نمیاد. این حکم وضعیه، این قدرت بر فسخ معامله، تسلط بر فسخ معامله وجود داره که بعد تنظیم کردن به شفیع اون بحثایی که داشتش. پس این استدلال رو نتونستیم بپذیریم. خب حالا که این استدلال رو نپذیرفتیم چی میکنیم؟ به چی تمسک میکنیم؟ تصرف جائز میشه یا نه؟ میکنیم به عمومات الناس مسلطون علی اموالهم، چون ملکیت که قبول کردیم منتقل شده، ناس مسلطون هم دیگه، هیچ دلیلی هم بر تغییر این نسبت به اونجایی که طرف مقابل یه حقی به ما اینه داره، هیچ دلیلی بر تغییرش نداریم. ادله خیار که نتونستم تغییر بکنم، غیر ادله خیار هم دلیلی نداریم که تصرف رو ممنوع بکنه تکلیفاً، حرام بکنه تکلیفاً. پس ما ایم و عموم الناس مسلطون علی اموالهم. معلوم شد تو پرانتز یه نکته رو میخوان توضیح بدن بعد بحث رو ادامه بدن. اون نکته اینه که خیارهایی که ما داریم، بحثمون در اینه که آیا در زمان خیار تصرف غیر ذل خیار جائز یا نه. خیارهایی که داریم دو دستن در واقع، اصطلاحا هم به بعضیاشون میگیم خیار اصلیه، اون خیاری که به واسطه عقل شارع جلب کرده، مثل خیار مجلس، خیار حیوان. بعضی ها هستن خیار اصلیه نیستن، اصطلاحا عارضی هستن، خود متعرض عاقبه این اون خیار رو جعل کردن، خیار شرط و یه خیار مسئلهی که داشت. برام شکن تذکر رو میدن که این حرفایی که ما زدیم در خیار اصلیه بودش و گفتیم که جواز تصرف خالی از قوت نیست، اما یه نکته تو پرانتز بگیم، تو خیار مجعوله، تو خیار عرضی، تو خیار مثل خیار شرق ممکنه بگیم تصرف جائز نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش حبیب همین نکته ای که آسایید میگن، دلیلش اینه که تو خیار مجعوله علت این که اصلا خیار قرار دادن برای چیه؟ برای این که قدرت بر بازگرداندن اون عینه رو داشته باشن، علتش اینه، قدرت بر استرداد عینه این در فسخه.
لطفا قبول داشته باشین خیار که جمع میشود برای برگردوندن عین است، نه
خیار مجعوله
به هم زدن عقد که میشه به سمت بدل رجوع کرد.
آره تو خیار مجعوله مرحوم شیخ میگیم علته. بله تو خیارهای اصلی هم به خاطر همین شاره خیار رو تشریح کرده که بشه اینو برگردون، منتها این چی؟ به عنوان حکمتشه. نکات دیگه هم ممکنه احتمال بشه تشریح شاره نمیدونیم، ولی این متعاوده این که خیار جمع میکنن برای خودشون دیگه نکته اینه، این که دیگه عبودی نیستش که
در این دفعه ضرر هست به یه نحوی اهم نمیتونیم تصویر کنیم. علت را اینجا بگیم صرفا جعل خیلی کنن و این است که اگر یه ضرر محتملی بوده اونو به خیار دفعش کنن، خب اهم از این است که این برگرد یا مثلا بدنش برگرد، برای صرفا به هم زدن عقد است.
بله اگه کسی استظهاری داشته باشه که علت نیست، اینجا هم حکمته، مثل همون خیارهای از من حضور شما اصلیه، دیگه نمیتونی این حرفو بزنه. اما اگه استظهار این بود که نه علت از ادله خیار، چون ببین ادله خیار شرط دیگه با لا ضرر و اینا که ما خیار شرط رو ثابت نکردیم که باید بگیم مثلا بعد دفع ضرر و ایناست، لا ضرر مثلا تو خیار قبل نداشت استفاده کردیم، تو بعضی از خیارهای اصلیه نظام اونجا میتونیم بگیم حکمته، این که ضرر رو دفع بکنه اینو برگردوندن حکمته، ضرر باید دفع بشه اصلوه. اما اینجا مرحوم شیخ ادعاشون اینه که علته. اگه علت شد میدونید فرق مطرح میکنن دیگه اصولی ها بین علت و حکمت که بحث سرش، آیا علت هم تو امم هم تو خصص و حکمت هیچ کدومو نداره، باعث تعمیم حکم نمیشه، باعث تخصیص حکم نمیشه، یا نه ممکنه تفصیل قائل بشین. خلاصه اونی که فعلا مشهوره با همون مبنایی که مشهور هست پیش میریم که اگه علت باشه حکم دائر مدار اوه، العلت و تؤمن و تخصص، اگه علت باشه حکم دائر مدار اوه، اما اگه حکمت باشه لازم نیست حکم دائر مدار او باشه. میگم که غلبه موارد وجود داشته باشه در تمام موارد، ولی اونجایی که این حکمت نیستم حکم بار میشه. پس اگه قائل شدیم که علت استرداد این در خیار مجعول در خیار غیر اصلیه علت، اگه قائل شدیم علت، میگیم دیگه تصرف جائز نیست، چون با این علت خیار، با این علت خیار، علت جعل خیار تنافی داره. میدانیم اینجا خیار جعل شده قطعا، اگه او بتونه تصرف کنه با این علت تنافی پیدا میکنه. این یه نکته توی پرانتز بودش که خیار مجعوله رو ممکنه استثار علیت بکنیم و دیگه فرق بکنه با خیار اصلیه. فقط هم یه خیار شرط دیگه، خیار مجعوله اصطلاحا خیار غیر اصلیه، فقط هم خیار شرط و مصادیقش مثل بیوت خیار اینا هست. تمام، برگردیم به اصل بحثمون. تا اینجا پس نظر مرحوم شیخ چی شد؟ که تصرفات در زمان خیار جائز است مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه عتق باشه مثلا، چه غیر عتق، چه تصرف ناقله باشه، اعتباری باشه، چه تصرف تکوینی باشه، تلفش کنه بخورتش مثلا سیبی که خریده، آره چه اطلاق بود، چه هر مطلقا، هر تصرفی جائزه. یه بحث ما، خب حالا که هر تصرفی جائز شد، اگه غیر ذلخیا اومد اطلاق کرد این عوض یا معوض رو، اطلاقش کرد، خب طرف مقابل که میخواد خیار اعمال بکنه چیکار باید بکنه؟ اگه خیارش اعمال کرد فسخ کرد، رجوع به بدل میکنه دیگه، به بدل رجوع میشه. این که واضحه، این فرض واضح و روشنش. اما اگه تصرفی انجام داد که تلف نبود، تصرفی بود که مانع از انتقال اون کالا اون شی از جناب متصرف میشد، بعضی از تصرف ها اینجوری هست، مثلا مثال معروفش استیلابه، اگه جاریه خریده در زمان خیار ازش ولد آورد تا خب میشه ام ولد دیگه. ام ولد حتی فروش و انتقالش از ملکیت این خارج شده رو نداره، تا اینکه مثلا اون مولاش از دنیا برو آنما به ارث برسه و آزاد بشه. اگه همچین تصرفی کرد، پس تلفش نکرده، یه همچین تصرفی کرده، اینجا طرف مقابل اومد حد خیارش رو اعمال کرد و معامله رو فسخ کرد، اینجا باید چیکار بکنیم؟ هر رو باید بهش بدیم که اون ولد شده اینو، یا نه رجوع به بدل میکنه. این تیتر مسئولت مسئله این ماست که فرق مرحوم شیخ فرمودن که دو تا وجه گفتن، بعضی ها گفتن که اینو باید بهش بدیم، یعنی همین جاریه همین اون ولد رو باید برگردیم ولی که او بشه. چرا؟ چون ما دو تا حق داریم، یه حق خیار، یه اون استیلاد که موجبه یه حقی شده که از ملکش نمیتونه منتقل بشه به دیگری. کدوم یکی از این دو تا حقا مقدمن؟ منشأ حق خیار مقدم بوده دیگه، عقلی بوده که درش خیار قرار دادن او مقدمه. اگه ما بین دو تا حقی دوران داشته باشیم که منشأ یکی مقدمه، میگن اونی که منشأش مقدمه او رو تقدیم میدیم، جلو میندازیم، اون یکی رو کنار میذاریم. کدوم روایت؟
روایت داشتن در بیگه فضول یه جاریه یا فروخت بود سال
بعد
از
حجم. بله اونجا یه همچین استدلالی میابردن که منشأ او مقدم بوده. بله این یه بچه. وجه دوم اینه که بگیم نه، رجوع بدل میکنه. چرا؟ چون این به منزله اطلافه. چطور به منزله اطلافه؟ اصلا این قاعده کلیه که به کار ببرن خیلی جاها، الممتنع و عقلن که الممتنع شرعن، و بالعکس الممتنع و شرعن که الممتنع عقلن. چطور اگه عقلن ممتنع میشد، تلف میشد، اطلاف میشد، رجوع بدل میکرد؟ اینجا هم که از نظر شرعی دیگه انتقال ملکیتش ممنوع شده، مثلا اونجاست الممتنع و شرعن کل ممتنع عقلا. مرموم شد از بین این دوتا میخواد یکی رو انتخاب بکنه. اگه شما بودید کدوم انتخاب میکردید؟ دومی مطالعه کردید یا؟ بله مرموم شد میگه اقوا دومیه که اینجا چون امتناع شرعی وجود داره رجوع به بدل. ما تصرف رو گفتیم جایزه، تصرف که جایز بود، حالا که تصرف جایز بود دیگه این ام ولده از ملکیتش منتقل نمیشه، شرعن شرع گفته منتقل نمیشه، خب رجوع بدل میکنه دیگه. این هم فرع دوم. حالا اگه اومد معامله یا انجام داد، ما گفتیم تصرفات جایزه دیگه، این ها تصرف تکوینی بودن که مثال زدیم براتون. حالا بیایم یه تصرف اعتباری هم مثال بزنیم براتون. اگه بیعی انجام داد، یه تصرف اعتباری، چه اتفاقی میفته؟ طرف مقابل هم اومد حق خیارش رو اعمال کرد، معامله رو فسخ کرد، اتفاقی میفته؟ به بدل رجوع میکنه، یا اینکه اون معامله معامله دوم فسخ منفسخ میشه و برمیگرده به ملک این طرف؟ کدومش؟
دومینه
منفسخ میشه؟ اون که تصرفش جایز بوده، فروخته رفته. فرض کردیم تصرفش جایز، اگه کسی بگه تصرفش، تصرف اعتباریش جایز نیست، صحیح نیست، نافذ نیست، آره میگیم با اعمال او حق خیار او منفسخ میشه. اما ما تصرف رو صحیح دونستیم، جایز دونستیم، برای منفسخ بشه آخر عقل لازمی خوندن با یه شخص ثالثی، منشأ میخواد دیگه انفساخ. اگه بی انجام دادن اوفو بالعقود اهل الله بی میگیرتش. چی؟
اونایی که میگفتن که
فسخ
میشه از
بله عقد
بوده یا
حالا اون که از کجا فسخ میشه رو فعلا بحثش میاد بعدن، اونو صحبت میکنیم راجع بهش. ولی اصل این که آیا فسخ میشه اصلا یا نه،
کشف
میشه چی؟ که تنها وجهی که نه دیگه به فضولی در ملک خودش بوده وقتی فضولی
من ملک خودش
بوده با این فسخ یه انجام میشه. تنها نکته ای که کسی بخواد بهش استدلال بکنه برای اینکه بگه بیع دوم باطل لازم نیست، صحیح نیست، همینه که بگیم بیع دوم متوقف بر ملکیت این شخص بوده. فرض کنید زید با امر معامله کردن خیاری، ماشین امر رو خریده زید، تا 6 ماه حتی پس گذاشته، بعد زید 3 ماه بعد از 3 ماه میاد ماشین رو میفروشه به شخص ثالث، امر میاد معامله رو پس میکنه، تا 3 ماه حتی پس داشت، تا 6 ماه حتی پس داشت، میاد معامله رو پس میکنه. اینجا میگیم که این بیع جناب زید که ماشین رو فروخته به ثالث، بیعش متوقف بر ملکیت ماشین بوده، ملکیتش هم متوقف بر این عقده بوده. عمر که بیاد فسخ بکنه عقده میپره عقده اول، پس دیگه ملکیتش هم زیر سوال میره، بیع دوم زیر سوال میره، باید بگیم منفسخ میشه. این تنها وجه نهایت وجهش که میشه گفت برای بطلان معامله اینه. اما مرحوم شیخ جواب میدن از این استدلال که چی؟ باطل دیگه تصرفش. حالا فضولی هم اگه بگیم میشه، نهایتا نیاز به اجازه یه جناب عمد داره دیگه، یعنی فی نفسه ای صحیح نیستش این معامله، اینو فلان کارش داریم که صحیح بالفعل نیستش، اینو مخواهیم ثابت بکنیم صحیح بالفعل هست یا نه، اینو مخواهیم بحث بکنیم. اگر هم فضولی بشه بله درسته، میکنه بگیم از اول اگه فرض باشه کشف بکنیم از اول، میشه به یه فضولی نهایتا، نه اینکه بطلان در واقع محض. تو مثال ما زید فروخته، مرحوم شیخ میگه نهایت استدلالی که برای بطلان بیع دوم میاد همینه که ملکیت زیر سوال رفته. اما از این جواب میدن، میگن ملکیت آن ما برای بیع کافیه. وقتی که زید ماشین رو خریده، انتقال پیدا کرده ملکیتش به جناب زید، خب سوال میکنیم ملکیته آیا یه ملکیت ناقصه مثلا بوده، یه محدودیتی داشته، بعضی از تصرفات ممنوع بوده؟ اونو که ثابت کردیم ممنوع نبوده دیگه، ملکیتش حق سلطنتش الناس مسلطون را امواله هم بالکل بوده، هیچ محدودیتی نداشته، متوجهش نبوده. توی این بازه زمانی که مالکش هست، ولی آنما ولی یک روز مالکش هست، هر تصرفی انجام بده نافذه، دلیلی بر من تصرفاتش نداره، هر تصرفی انجام بده نافذه. لذا طرف مقابل که بعدا اومد معامله رو فسخ کرد، خواهی مالک ماشین نیست که بخواد ماشین رو برگردونه، اینو برگردونه، مثل اونجایی که طلب شده است رو به بدل میکنه.
عدم ملکیتش
هست این عقل نمیشه، نه حالا میگیم که یه بحثی، حالا این بحث رو ادامه در ادامه مرحوم شیخ دارن که اگه قائل به فسخ بشیم از کی فسخ میشیم، از حین فسخ یا از اول، این خودش بحثش میاد انشاءالله که از کی قائل به فسق میشیم. ولی آنمایی که ملکیت داشته باشه، ملکیت هم مقتضی سلطنت تامه هستش، سلطنت تامه مقتضی اینه که به دومش صحیح باشه، که اون که اگه اون منفعت هایی مثلا استیفا میکرد دیگه ضامن نبود در زمان ملکیت خودش. این مقدار عبارات رو بخونیم تا برسیم به آره، یعنی ملکیتش هیچ محدودیتی نداره، ملکیتش هست، تسلط تامه داره، هیچ محدودیتی نداره. بله اونایی که میگفتن جائز نیست تصرف، خب ملکیت رو محدودش میکردن، لذا نمیتونست انتقال بده به دیگری، اونجا میگفتیم بهش باطله. ولی ما که قائل به جواز شدیم، شیخ که قائل به جواز شد، دیگه تصرف ملکیتش هیچ محدودیتی نداره، چرا بهش صحیح نباشه؟ آره دیگه، حل الله البی، ملک خودش رو فروخت، همه شرایط بی هستن، کدوم شرطش میخواد مانع صحت بشه؟ شرایط عوضی هستن، متعاقبه هستن، همه شرط هست، ملکش هست، سمن معینه، بی معینه، همه شرایط هستن، چرا صحیح نمیشه؟ نه نمیگیم آنان ما، میگیم اون مقدار، یعنی حد اقلی که برای سر تصرفات کافی آنان ماه، اینجا هستش ایش. آره اینجا که بیش از اون حد اقل، اونم اگه بود حتی کافی بود برای صحت بی، تا چه برسه به اینجا. خب فالجواز لا یخلو عن قوت فی الخیارات الاصلیه، آخرین جمله‌ای که خوندیم این بود که جواز تصرفات در زمان خیار خالی از قوت نیست. این البته در کجاست؟ در خیارات اصلیه، که گفتیم همه خیارات ما اصلیه غیر از خیار شرط دیگه. و اما خیار المجعول به شرطن، این تو پرانتز یه نکته بگی، اینجا میگیم تصرفات جائز نیست به خاطر یه نکته اضافه تر، یه چیز اضافه تری که اینجا هست در بقیه خیارها نیست. و اما خیار المجعول به شرطن فالظاهر من اشتراطهی ارادت و ابقاء المل لیستردده اندالفرس، ظاهر این که شرط میکنن معامله خیاری باشه، حتی فسق رو برای یه نفر شرط میکنن در ضمن عقد، ظاهرش اینه که اراده کردن که ملکیت طرف مقابل باقی بمونه تا این شخص بتونه موقع فسق برگردونتش. پس که انه یه شرط ارتکازی، یه شرطیه که در ضمن عقد وجود داشته که آقا اینو انتقال نده، اگه من تا 6 ماه خواستم برگردونم برگردونمش، یه نکته اضافه تریه پس که باعث شده تصرفات جائز نباشن، وگرنه نفس عقد خیاری یه همچین اقتضایی نداشت. برمیگرده به یه شرطی، شرط ارتکازی ضمن عقد. بله الحکمت فی اصل الخیار هو ابقاء السلطنه علی استرداد العین. بله حکمت در اصل خیار، همه خیارها، حکمتش البته نه علتش، حکمتش چیه؟ بقاء سلطنت و بازگرداندن عین، اینکه بتونه عین رو برگردونه. خیار داره اینه. الا انه فی الخیار المجهول علت للجهل، اما خیار مجهول یه فرقی داره که اینجا دیگه حکمتش نیست، اینجا میشه علته. اگه کسی اینجا علت دونستش خب طبیعیه دیگه، نمیتونه طرف مقابل تصرف کنه دیگه، که مرحوم شیخ اینجا علت میدونتش. که چی؟
خیار ملکیت مثلا
بخواد. نه ملکیت که منتقل شده اصلا، چون ملکیت
نه برش منتقل شد دیگه،
لازمه اینو
بشه. حق حق. ببینید یه موقع ملک شماست اون مبیعی که فروختی، هنوز بر ملکت باقی مونده، یه بحثیه، در ملکت باقی مونده آثار ملکیت برش بار میشه. نه ملکیتش منتقل شده، یه حقی شما نسبت به این پیدا میکنی،
حقی
توسعه‌ای داره. نظیر اون چیزایی که از ملکیت شخص خارج میشن میگن ولی حقش باقی مونده. مثلا خمر، کسی انگور داشته، انگورش تبدیل به خمر شده، خمر شرعاً مالیت نداره، ملکش دیگه نیست، اما یه حقی، حق اختصاص میگن، یه حقی هنوز برش باقی مونده. اینجا ملکیتش منتقل شده دیگه، ملکش نیست، اما یه حقی باقی مونده.
ببین به تفصیل چهار میشه
این تفاوت بین نوع خیارات. مثلا گفتم اونهایی که اون میگو تصرف تکوینی و اعتباری،
بله بله، اما میخوام بگم که شبیه به اون میشه، یعنی به حسب نوع خیار که حالا علت باشه برای برگردوندن این یا نه حکمت باشه در مسئله،
به حسب نوع خیار متفاوته که علت یا حکمته.
این تفاوت هم نیست، این اعتماد سر نمیشه. حالا کامل دیگه منتقل شده، حالا این فرقی مثلا این امیدی باشه که اگه خواست برگردن رو برگردن. این حالا چه علت بگیریم؟ چه
علت؟ یعنی حکم دار مدارشه، ما میدانیم قطعا تا 6 ماه این حکم هستش، خیار داره، اینو که برای شکی نداریم، وقتی زمین از 6 ماه حد خیار گذاشتن تا 6 ماه قطعا این حکم هست، اونم که علتش بود دیگه. پس بعد چی؟ حکم دار مدار علتش، اگه او بتونه تصرف بکنه منتقلش بکنه، این دیگه علتش که بازگرداندن این بود منتفی میشه، باید بگیم خیارش ساقط میشه.
خیار اشتراط گویا تلوی هم گفتی که من اطلافی نمی کنم، نه به نحوه حقیق، نه
مشروطون علی، این ضمانت رو داده که من اینو نگه میدارم که اگه تا 6 ماه خواستی پسش، گفتیم شرط ارتکازی
بیا. مثل خیار بیع که خیلی واضحه توش، یه سال پیشت باشه که من بتونم همینو
بیع الخیار مثاله که خونه رو میفروخ، میگفت ولی اگه ثمنشو تا یک سال آوردن بتونی برگردی. اونجا اتفاقا همه پذیرفتن، حالا این حرفش اینجا رو بعضیا تو خیار مطلق خیار شد اشکال کردن مثل سید و اینا، ولی همینا هم گفتن تو بیع الخیار درسته، چون شرط واضح‌تر روشن‌تر، شرط ارتکازیه که من ثمنو بیارم پس بگیرم دیگه، تو برداری خونه رو به یکی دیگه بفروشی با این شرطی که قبول کردی که اگه تا ثمن رو یک سال برگردونم خونه رو بهم پس بدی، با این شرط سازگار نیست دیگه. این شرط در واقع دو تا شرطه، اگه ثمنو دادم پسش بدی و تا اون موقع هم نگه داری خونه رو، دو تا شرط ارتکازن. لذا اونجا همه دیگه پذیرفتن، خیلی اونجا پذیرفتن، گفتن اونجا درسته، ولی تو مطلق خیار شرط یه اشکالایی دارن. تو مطلق خیار شرط هم اگه کسی علت دونست، مثل مرحوم شه علت دونست دیگه راه نداره، باید در واقع برمیگرده به همون دو تا شرط. مشروطون علیه که داره میگه من بله تا 6 ماه اگه شما خواستی برگردونی ضمانت میکنم، این در واقع داره میگه من تا 6 ماه اینو نگهداری میکنم برای شما، ارتکازن اینه. ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف. خب حالا که گفتیم علت این شبهه پیش میاد، ولا ينافي دفع دخل مقدره، یه شبهه پیش میاد، ما گفتیم که علت در خیار شرط چیه؟ مالکیت یا تسلط بر استرداد عینه. حالا اگه خودش سماویان تلف شد، نه اینکه شخص مشتری اتلافش بکنه یا شخص مقابل اتلافش بکنه، سماویان تلف شد، علت رفت دیگه، حکم باید بره، علت گرفت حکم باید بره. مرحوم شیخ جواب میدن ولا ينافي ذلك بقاء الخيار مع التلف، نه منافات نداره، علت بودن منافاتی با این نداره که در صورتی که خود به خود تلف شد چی؟ خیار باقی باشه. چرا منافات نداره؟ دیگه چراشو با یه جمله کمالا یخفا مرحوم شیخ، چرا منافات نداره؟ اگه ما علت دونستیم علت این که خیار شرط جعل شده اینه که بتونه اینو استرداد کنه. وقتی این علت نبود حکم خیار شرط هم میره دیگه، عقب از خم نیست.
علت جعل
خیار، علت که گفتیم این دارمدار اوه، هر وقت او بود فسخ هم حد فسخ هم هست، هر وقت او رفت حد فسخ هم میره. علت یعنی دارمداره. اونا اون حرفایی که شما میدهد برمیگرده به حکمت، این که برای اصل وجودش کافیه و واقعاً دیگه لازم نیست باشه، یعنی حکمت، یه جورایی شبیه حکمت میشه دیگه، علت نیست. علت اصلا میگن خب دائر ندارشه.
حالا ظاهرم مذاق شیخ هست که علت وجود خیار وجود عقده، یعنی منوطه به اونه.
نه حالا فعلا اینجا که تو خیار شرط گفته علتش اینه که تسلط داشته باشه، اینو برگردونه.
علتی که موجب میشه مثلا خیار به وجود بیاد از لحاظ اثباتی عقده.
بله، اون علت به قول شما محدثش مثلا اون اولش عقده، اما مرحوم شه میگه این که بتونه اعمال بکنه این حق فسخ رو، این شرط رو، در طول بازه زمانی هستش که چی؟ تسلط بر استرداد عین داره. این تسلط بر استرداد عین در اون بازه مثلا 6 ماه که اتفاق گذاشتن، در اون 6 ماه این قدرت بر برگرداندن عین، این علت چیه؟ خیار شرطه. تا وقتی این هست خیار شرط هست، این نبود خیار شرط نیست. چرا حالا میگن منافات نداره پس اگه تلف بشه؟ خود سید یه جمله ای داره چراشو، یکی از بچه‌هایی که گفتن همین بچه‌ای که مرحوم سید فرموده،
تعدد مطلوب
لامکان کون استرداد الابقاء من باب تعدد المطلوب لا تقید. علت اصلیش اینه که اولا این رو بتونه برگردونه، ولی خب اگه اینو نتونست لااقل بدلش رو بتونه برگردونه. علت اینجوریه که اولا و به ذات این رو بتواند برگردونه، ولی اگه دیگه ممکن نبود تعذر داشت خب بدلش رو بتواند برگردونه. اگه علت رو اینجوری بگیریم دیگه این علت در 6 ماه باقیه، با تلف اینم باقیه، لا ینافی، منافاتی با بقای خیار نداره. اطلاق جائز نیسته. چرا؟ چون این اولا این بود که اینو بتونه برگردونه، اون حالا در صورت تعذره، نه اینکه به اختیار مکلف بیاد برش داره دیگه، اون میشه اسیان.
ما چیز داخل نداشتیم، تکلیفی که نداشتیم.
چرا دیگه؟ چرا دیگه تکلیفا اینا که میگن تو خیار مجهول، شیخ همینو گفت دیگه، فرق داره. گفت اما خیار مجهول میگه اینجا دیگه تصرف جائز نیست، تکلیفا حرامه. فرق میخوایم بذاریم دیگه با خیار مجهول، با خیارات اصلیه. تو خیارات اصلیه گفتیم تصرف جائز است، تو پرانتز گفتیم تو خیار مجهول خیار شرط تصرف جائز نیست. نکتهش هم همین علت بودن استرداد عینه. اولا و به ذات علت اینه که خود عین رو بتواند برگردانه. شما کاری بکنی که با این علت جعل خیار منافی داشته باشه جائز نیست، تکلیفا حرامه. تضییع حق بایه از باب تضییع حق بایه، از باب ظلم. و
عنوان که ما بتونیم حتی براش برای ثانیه زلخیار
عرض بکنیم، آره دیگه،
بازم میگیم که باز حرمت داره،
آره دیگه،
برای اولیش زیر
پا. آره آره، چون اولا و به ذات اینه که تا اونجایی که ممکنه اینو بشه برگردونه. شما تضییع کردی این حقش رو، ان اختیارن ان عمدن، با اختیار خودش طرف مقابل تضییع کردی این حق رو. یه موقع سماویان تلف میشه، خب کسی گناهی مرتکب نشده، ولی این داره عمدن خودش اتلاف میکنه، دیگه جایز نیست. کمالا یخوا، پرانتز رو ببندیم، برگردیم به اصل بحثمون. اصل بحثمون چی بود؟ گفتیم تصرفات در زمان خیال جائز است مطلقا، چه تصرف اعتباری چه تصرف تکوینی. حالا مرحوم شیخ چند تا مثال و فرق براتون میزنن از تصرف تکوینی و چند تا از تصرف اعتباری. اما تصرف تکوینی و علیه یعنی بنابراین جواز تصرفات، فیتعین الانتقال و الالبدل عند الفسق مع الاطلاق. حالا که ما گفتیم تصرفات جائزه، پس متعین میشه که اگه مشتری رفت طرف مقابل رفت اطلافش کرد، موقعی فسق رجوع به بدل بکنه دیگه، طبیعتا تصرفش که جائز بوده حق خیار هم باقیه، رجوع به بدل میکنه. این که فرض واضحش بود. و اما اگه یه موقع تصرفی کرد که تلف نشده حقیقتاً، فقط از نظر شهری انتقال اون کالا اون شی از این شخص دیگه جایز نیست، منتقل نمیشه دیگه. و اما مع فعل ما لا یصور انتقاله عن المتصرف، تلف نکرده، یه کاری انجام داده که دیگه جایز نیست انتقال اون شی از متصرف کل استیلات. ففی تقدیم حق الخیاره لسبقهی، بعضی گفتن حق خیار مقدمه چون منشأش تقدم داشته، لسبق این حق خیار یعنی منشأش مقدمه. یا نه او الاستیلاده، ففی تقدیم الاستیلاده، چرا استیلاد مقدم باشه؟ لعدم اقتضاء الفسخ لرد العین مع وجود المانع الشرعی، کل عقلی همونجور که مانع عقلی اگه بود تلف اتلافش میکرد دیگه نمیشد عینو برگردونی رجوع به بدل میکرد، اینجا هم چی؟ مانع شرعی وجود داره، شرعا نمیشه این عینه رو برگردونی، خب اینم مثل مانع عقلیه دیگه. پس در تقدیم حق خیار یا استیلاد وجهان، دو تا وجه هست. مرحوم شیخ نظرشون چیه؟ اقواهم الثانی، اگه بگی مانع شرعی هستش دیگه، ما هم که تصرف رو جائز دونستیم، چرا پس دیگه اینو بگیم برگردونه؟ این که تصرفش جائز بوده، شرع هم حکم کرده که این دیگه ملکیتش منتقل نمیشه. بله یه موقع تصرفش جائز نبود، ممکن بود از این حرفا بزنیم، وقتی تصرف جائز دونستیم دیگه جای نوبت به این بحثا نمیرسه. یه دو خطی هم تو بعضی از نسخه ها هست، نمیدونم حالا نسخه سعید هم است که دارتش، و هو الله من کلام تذکره تا آخر، اون دو خط اونو دیگه اینجا تو کتاب ما نیستش، رهاش میکنیم که ظاهره، یعنی کلام تذکره مرحوم شیخ تو بالا صفحه فرمان همینه. و منه اینا مثالای تک طرف و تکوینی بودن، حالا دو تا مثال برای تصرف اعتباری بزنیم. و منه از این جواز تصرف یعلم حکم نقلهی عن ملکهی، این که بیاد انتقالش بده از ملک خودش، و انهو انتقال را بدل، اینجا منتقل به بدل میشه، یعنی بیعه لازم صحیحه، بیعه فسخ نمیشه. چرا؟ لانهو اذا جاز تصرف، حالا که ما گفتیم تصرفش جایز مطلقا، فلا داعیه الی اهمال ما یقتضیه تصرف من اللزوم، چه دایی وجود داره، چه نکته‌ای وجود داره که اون چیزایی که تصرف مقتضیش هست من اللزوم که بیان باشه از لزوم بیم اهمالش کنیم؟ عفو بالقود میگیرتش، اهل الله و بی میگیرتش دیگه، چه بچه داره ما لزوم رو کنار بذاریم؟ و تسلط العاقد الثانی علی ماله، اون شخص ثالثی که از زید خریده ماشینو، او تسلط داره بر مال خودش، الناس مسلطون، چطور ما بیایم مال از دست او بدون اختیارش در بیاریم؟ با اینکه او با یه بیع لازم با یه عقد صحیح مالک شده، بچه نداره از دستش در بیاریم. بله یه وجهی داره که اونو میخوایم جواب بدیم، ادامه آیت خیر فلا دایه ادامه آیت خیر، فقط یه نکته ای هست، اونم اینه که من ان تملک العاقد الثانی، اون شخص ثالثه تملکش مبنی علی العقد الاول، مبتنی با عقد اولیه که با زید بسته، فاذا ارتفع بالفسق، حالا اگه این بالفسق عقد اول، عقد اول یعنی عقدی که زید با عمرو بسته، ببخشید تملک عاقد ثانی، زید با عاقد ثانی عقد دومی بستن، عاقد ثانی میشه اون شخص، مبنی علی العقد اول یعنی عقدی که زید با عمرو بسته و ماشین رو خریده به اختیاری، فاذا ارتفع، وقتی این عقد اول رو عمرو بسته فسخش کرد، بالفسخ ارتفع بالفسخ، و صار که لم یکن، این عقد که لم یکن میشه ولو به نسبت الی ما بعد الفسخ، فعلا با اینش کار نداریم، میگیم حتی اگه نسبت به بعد از فسخ که لم یکن بشه، خب کان من لوازم ذالک، لازمه این که کلم یکن بشه ارتفاع ما بنی علیه من التصرفات و العقود، لازمش اینه که هر عقدی هم که مبتنی هم بر او بوده مرتفع بشه. ول حاصل با یه بیان دیگه بگیمش همین حرف رو، ان العاقد الثانی اون شخص ثالثه یتلقى الملک من المشتری الاول، ملک از زید خریده که زید خودش مشتری از عمرو بوده، مشتری اول بوده، فاذا فرض الاشتراک لم یکن، اگه این زید اشتراکش که لم یکن باشه، و ملک البایع الاول العینه، خود اون امره بایع اول که ماشین رو فروخته مالک عین بشه بالملک السابق، همون ملک سابقی که داشت برگرده قبل البیع، ملکیت سابقی که قبل از بیع به زید داشت، قبل البیع متعلق به ملک سابقه، وقتی که مالک شد کلم یکن شد، اینجا دیگه ارتفع بذالک ما استند علیه من العقد الثانی، یا ما استند علیه من العقد الثانی، هر عقدی هر تصرفی که مبتنی بر این ملکیت زید بود که الان دیگه منتفی شد برگشت به ملکیت عام ماشینه، هر عقدی که مبتنی بر ملکیت زید نسبت به ماشینه بودم که اون به یه دوم باشه من العقد الثانی، اونم چی میشه؟ ارتفع. این تنها وجهی که ممکنه گفته بشه. و یا ممکن دفعه او و ان تملک امام قبول داریم، بله تصرفات مثل ملکیت مبتنی بر ملکه، اگه کسی بخواد بفروشه بیع بکنه حتما باید مالک باشه. منتها اینو میگیم که به ان تملک العقد الثانی مستند الا تملک المشتری له آن ما، این مبتنی بر تملک مشتری یعنی زیده تملکش ولی با آن ما باشه، همین مقدار کافیه برای انتقال، پیش از این نیاز نداریم. آنمایی ملکیت داشته باشه، ملکیت تامه ها بدون محدودیت آنمایی داشته باشه، این برای اینکه هر تصرفی تو اونان انجام بده کافیه، نیاز نیست که ملکیت مثلا 10 ساله داشته باشه تا بهش جایز باشه، که ملکیت آنما هم کافی برای انتقال. ان مقتضا سلطنتهی فی ذالک الان، مقتضای سلطنت، ملکیت یعنی سلطنت دیگه، مقتضای سلطنتش تو همون یه دونه آن، صحت و جمعی ما یترتب علیه من التصرفات، اینی که هر تصرفی داشته صحیح باشه دیگه، محدودیت که گفتیم نداره، تسلط تام است. وقت زاول فسق لکون العقل کلم یکون، بله فسق این عقل رو کلم یکون میکنه به نسبت الی ما بعد الفسق، اینو قبول داریم بعدا سرش بحث میکنیم. مقتضای فسق اینه که عقل کلم یکون بشه، منتها به نسبت الی ما بعد الفسق، نسبت به بعد از فسقه دیگه عقد کلم یکون میشه، لانه رفع للعقد ثابت، میاد عقدی رو که ثابت شده رو رفع میکنه. یعنی چی رفع للعقد ثابت؟
دفع
نیست، عقد ثابت رو که از اول منحل نمیکنه فسخ امر، نمیاد عقدی رو که با زید بسته بودن از اول منحلش بکنه، که از اون موقعی که فرق میکنه ملکیت ها جا به جا میشه دوباره برمیگرده، نه اینکه وقتی امر فسخ کرد معامله از اول ملکیت ها منتقل نشده باشن، گویا اینجوری که نیست، فسخ از چین سهست، آره معامله باعث میشه که اگه فسخ کرد باعث میشه، انشاء فسخ کرد باعث میشه ملکیت برگرده از بعد از فسخ، اینش که دیگه همه میگن تو بیع دوم یه اختلافی هست، ولی این فسق هم که همه میگن از زمان فسق ملکیت هم دوباره برمیگرده، این که دیگه اختلافی نیست. آره حتی اول که زید با امر است ماشین خریده به بیع خیاری، مرحوم شیخ میگن ما نظیر هم داریم براش، تنظیر هم میخواییم بکنیم. وقت ذهب المشهور در واقع یه تنظیریه، وقت ذهب المشهور از خارج بگم این تنظیر رو بعد متنشو بخونم، مشهور قائلن که خوب دقت کنید، اگه یه معامله انجام شده دو تا شخص، آقای الف شخص اول با شخص دوم معامله رو انجام دادن، دو شخص، خب یکی عوضش رو قبض کرده، دیگری هنوز قبض نکرده، مبیع رو گرفته جناب مشتری ولی ثمن رو هنوز تحویل نداده، مبیع رو که گرفته قبل از این که تحویل بده ثمن رو، مبیع رو میره میفروشه به یه شخص ثالثی، به یه خیاری نیستا، مبیع رو میره میفروشه به یه شخص ثالثی، به یه لازم هم هست، بعد ثمن رو که میخواد دفع بکنه، عوضش رو که میخواد دفع بکنه، عوض تلف میشه، عوض که تلف بشه قبل قبضهی باعث میشه معامله اولیه فسخ بشه. اینجا مشهور همه گفتن فقط بیع اول فسخ میشه چون ثمنش تحویل داده نشده، اما بیع دوم که همه شرایط رو داشته منفسخ نمیشه. خب بیع اول فسخ میشه، این اینه رفته، مشتری اینه رو داده رفته، چطوری ما بیو برگردونه به بایه؟ میگن بدلش رو باید برگردونه، اینجا همه گفتن رجوع به بدل میکنه، این هم تنزیه. پس بحث ما اینه، تصرف مشتری تو اون مثالی که مشهور گفتن جائز بود، شبیه بحث ما، بیع اولا گفتن فسخ میشه با تلف، اما رجوع به بدل میکنه دیگه، نمیگن اون معامله باید بره مبیع از اون تحویل بگیره معامله رو فسخ بکنه بیاره بده به این، بس ما میشه بیع اول لازم بوده چون همه شرایط داشته، مشتری ملکش بوده، مبیعی که گرفته با ملکیتی که داشته فروخته به شخص دیگه، هیچ نکته‌ای نداریم، دایی نداریم، دلیلی نداریم که بگیم بیعی که انجام داده به شخص ثالث و بگیم مثلا باطل بشه، فسخ بشه، هیچ دلیلی نداریم، ملکیتش تام بود، محدودیتی نداشته، بیعی لازم انجام داده اصلا. فقط یه انقل کسی ممکنه بکنه بگه آقا فرق بین این دوتا، چون اونجا تلف چی بوده؟ تلف سماوی بوده مثلا، تلف بوده، اینجا خودش میخواد اتلاف بکنه، خودش میخواد اتلاف بکنه، پس فرق بین این دوتا مثال اون تنظیر نگیرید برای حرف خودتون و ادعای خودتون. تنها نکته ای که ممکنه کسی پیدا بکنه بگه همینه که معلوم شد که جواب میدن. جوابش چیه؟ فرمودن اگه شما ملاکتون مناطتون که اون بالا گفتیم دیگه، مناط این که میخواد عقد فاسقه چیه؟ ابتناع عقد دوم بر عقد اوله، بر ملکیتی که ناشی از عقد اوله. این مناط ملاکت در هر دو تا مثال هستش. اگه مناط اینه، چیز دیگه ای دخیل نیست. تو هر دو تا مثالی مناط هستش، اونجا باید بگین باطل دیگه. فرقی نداره از حیث این مناطی که شما ذکر کردید، استدلالی که شما ذکر کردید برای بطلان عقد ثانی، همین مناط عیناً تو این مثال مشهور هم میاد. شما اگه مناط یه چیز دیگه میخواید بگیرید، بگید ما هم بدونیم. ولی اگه مناط همین میخواید بگیرید که چون عقد دوم مبتنی بر ملکیت ناشی از عقد اوله، و اینجا هم همینو بگید، عقد دوم مبتنی بر ملکیت ناشی از عقد اوله، تو مثال مشهوره.
تو بچه تنظیر دارم خرید های از بطلان
چی؟
میگم تو بچه که تنظیر کردن بچه بطلان بیه اول قوی تر است، چون اینجا فست است و اینجا نه بطلانه.
آره از یه جهت اون قوی تره. آره فقط ذهب المشهور را انه لو تلف احد الوزن قبل قبضهی، قبل از اینکه قبض بکنن یکی از عوضها تلف شدن، و بعد تلفش بعد از چیه؟ بعد بیع العوض الاخر المقبوض، اون عوض دیگه ای که قبض شده بود و بیع کرده به شخص ثالثی. اینجا ذهب المشهور الا چی؟ انفسخ البيع الاول دون الثاني، چون بیع اولی فسخ میشه چون مبیعش در واقع عوضش تلف شده دون الثاني، اما دومی دیگه فسخ نمیشه. حالا که دومی به اشتهیه مبیع و مشتری داده به یکی دیگه، چطور به اول پس باشه؟ چی رو پس بده؟ واستحق بدل عوض المبیع ثانیا علی من باعه، استحقاق پیدا میکنه بدل این عوض مبیع رو، مبیع ثانیا، مبیع رو که دوباره فروختادش مشتری به کسی دیگه، علی من باعه، استحق بدل رو علی من باعه به اون بای اول. والفرق اشکال نکنید، والفرق بین تزلزل العقد من حيث انه امر اختیاری کالخيار، تزلزل اینجا اختیاریه، او امر اضطراری کتلف عوضه قبل قبضه، اونجا اضطراری بود. فرق غیر مجد فی ما نحن بصدده، ما دنبالش بودیم، گفتیم ملکیت عقد ثانی مبتنی بر عقد ثانی مبتنی بر ملکیت ناشی از عقد اول، همون نکته دقیقاً اینجا هم هستش. اگه اون میخواد منشأ بطلان بشه، اینجا هم باید منشأ بطلان بشه. دو تا فر به هم پیوستن باقی مونده، فر اولش میرسیم بگیم، فر دومش رو میرسیم بگیم. آره خیلی نه، حالا نداره بمونه برای جلسه بعد که متصل به هم هم به هم مرتبطن. سر سنه الحمدلله رب العالمین
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.